دلتون برای گذشتگانتون که دستشون کوتاه از این دنیا بتپه، دلتون برای فرزندانتون که در دستان شما بزرگ میشن بتپه، دلتون برای فرزندان همه مسلمون ها بتپه، دلتون برای یتیم ها بتپه و دلتون برای خودتون بتپه. به هم دیگه احسان کنید تا شاید 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 ما هم جز اون کسانی بشیم که، و حتی جرأت نمی کنم جمله رو تموم کنم، یعنی اینقدر خجالت میکشم از رسول الله اینقدر خجالت میکشم از اون که حتی به مخیلم هم عبور نمی کنه، حتی با دوپینک هم نمیتونم، در خیالات خودم اینو دارم صمیمانه بهتون میگم، خودش میدونه که دارم راست میگم، حتی در خیالاتم هم نمیتونم، با دوپینگ نمیتونم در خیالاتم این احتمال رو بدم که او آرزو که پیشکش حتی دوست داشته باشه از چند کیلومتری من رد بشه. اما یه چیزی به من امید میده، نه امید نمیده، یعنی یه چیز ناگهان منو منقلب میکنه و اون چیه؟ و اون اینکه خودش و فرزندانش به من آموختن که مؤمن باید به اون چیزی که ناامیده امیدوارتر باشه، به اون چیزی امید داره. من به این جایی که میرسم میفهمم که ایمان چقدر سخت، اینجا که میرسم میفهمم ایمان چقدر سخت. وقتی هم میخواد دعا کنم بگم ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ایمان خیلی سخته. اگه ایمان یعنی این که من امیدوار باشم به این که پیامبر حتی حاضر باشه به چهره من نگاه بکنه، اگه ایمان یعنی این، اون وقت باید اعتراف کنم که ایمان خیلی سخته. خیلی سخته. به هر حال بکوشیم با ایمان زندگی کنیم، ماه رمضان گفتن ماه کوشش، ماه تلاش، یاد بگیریم یه جوری زندگی کنیم که پیغمبر رو دوست داشته باشیم. یحبونی و ینصرونی و یصدقونی و ما رعونی یعتون من بعدکم یؤمنون بی، به من ایمان میارن در حالی که منو ندیدن، خیلی پرت و پلا گفتم، ببخشید منو. صلواتی بفرستید. واقعا منو ببخشید، ولی شاید اگر ماه رمضان نبود اصلا گفتگوی من نمی رفت به این سمت و سوها، و شما منو می شناسید و می دونید من اهل اینجور حرف زدن واقعا نیستم. ولی ماه رمضان آدم رو پر رو می کنه در این حال، هم ماه تلاشه هم ماه امیدواریه، خیلی ماه امیدواریه، چون به آدم میگه که بابا بیا تو دیگه، دعوت شدی، دعوت شدی، این کارت دعوت، بیا تو. من دعوت شدم؟ آره بابا تو دعوت شدی، بیا به این مهمانی. من دعوت کردم؟ آره بابا جان تو رو دعوت کردن، بیا این کارتت، بیا تو. اینجوری که آدم خب صلوات دیگه ای هم بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اطراف فتنه سامری بود در دنباله بحث‌های سوره طه، و من جلسه پیش خدمت شما عرض کردم که ماجرای سامری در کجاهای قرآن بهش پرداخته شده و در چه سوره هایی و با چه رهیافت هایی در هر سوره ای. گفتیم که در سوره بقره و سوره نساء به نظر میاد که قرآن میخواد زمینه های عمیق و ریشه های درونی اون چی که در قالب فتنه سامری در میانه بنی اسرائیل دیده شد رو برای ما بیان بکنه. ببخشید یه لحظه معذرت میخوام، من چشم که کلاً مشکل داره، حالا عینک اونم تار باشه دیگه هیچ. گفتیم که سوره بقره و سوره نساء به نظر میاد اون ریشه ها و زمینه های پنهان و عمیقی که در میان بنی اسرائیلی ها وجود داشت و منجر به فتنه سامری شد رو میخواد برای ما توضیح بده. هم گفتیم که اون ریشه ها چیان و هم نشون دادیم که چطور احساس میکنیم که این آیات دنبال نشون دادن این ریشه ها هستن، که چجور ماجرای سامری رو یاد میکنن و باقی قضایا. بعد گفتیم در دو سوره قرآن این ماجرا به تفصیل یاد شده، یکی سوره اعراف یکی سوره طه. من راستش مخیر بودم بین این که سوره اعراف و طه رو با هم دیگه قاطی کنم و بحثم رو متمرکز کنم روی فتنه سامری، ولی بعد تصمیمم عوض کردم و ترجیح دادم که ما که حالا بقره و نساء رو در این باره دیدیم، من یک نگاه اجمالی به سوره اعراف بیاندازم، تقریبا ببینیم سوره اعراف راجع به فتنه سامری چی میگه، بعد دیگه به سرعت برگردیم به بحث سوره طه و اونجا از نگاه سوره طه که بحث اصلی ما هست مجددا به فتنه سامری نگاه کنیم. و این بار هر بار هر چقدر که لازمه عرض کنم که ریفرنس بدیم و ارجاع بدیم به گفتگوهایی که در اطراف سوره اعراف داشتیم که امروز ما واردش خواهیم شد. همینقدر بگم که علامه جمله‌ای دارند در سوره اعراف و مضمونش قریب به اینه که اساساً حتی آیات خود سوره طه، خود سوره اعراف رو بدون توضیحاتی که در سوره طه وجود داره نمیشه متوجه شد. یا شاید برعکس. نه همینه. و ایشون نتیجه گرفتن که از اینجا میشه فهمید که سوره طه قبل از سوره اعراف نازل شده. بله بله، سوره طه قبل از سوره اعراف نازل شده، چون در سوره طه اشاره هایی وجود داره که بدون اون برخی از نکات سوره اعراف قابل فهم نیست. به هر حال ما اون اشاره ها رو بهش میپردازیم، تا الان پرداختیم، چون قصه سامری قصه ای نیست که شما هیچی ندونید دربارش، فل جمله میدونید چه اتفاقاتی افتاده. ما هم هر چقدر از حکایت لازم باشه میگیم، ولی فعلا یه نگاهی میاندازیم به این که ببینیم سوره اعراف درباره قصه سامری چه میگوید، بعد دیگه تمام میکنیم این بحثا رو با سرعت، دیگه سوره طه رو مجددا بهش برمیگردیم و در اتوبانش ان شاء الله گاز میدیم و میتازیم. فقط برای 100مین بار یا 110مین بار یا شاید هم 120مین بار من یادآوری کنم که مجموعه اون زمینه هایی که قرآن اصرار داشت در سوره بقره و سوره نساء ما بفهمونه درباره زمینه های فتنه سامری این بود که این بنی اسرائیلی ها با تمام صبر و مقاومتی که در قبال فرعون داشتند و با تمام ایمانی که به موسی آوردند و باهاش از دریا عبور کردند دچار یک خطای فاحش تئوریک در قبال اعتقادات دینی خودشون، یک خطای فاحش تئوریک، این دوچار یک بدفهمی بسیار خطرناک بودن که ریشه فتنه سامری، ریشه اون عمیق و زمینه های پنهانش و شاید ریشه تمام اتفاقاتی که میبینید قرآن اصرار داره درباره بنی اسرائیل برای ما ذکر بکنه به همین انحراف تئوریک برمیگرده. انحراف تئوریک که ما مفصل درباره صحبت کردیم و دیدیم برخی از کلمات قرآن اصرار داره این انحراف تئوریک رو برای ما بیان بکنه، وگرنه گناهکار بودن و خطاکار بودن و اشتباه کردن و توبه کردن و اینها که چیز جدیدی نیست در این گفتگوها. بحث بر سر اون خطای فکری و تئوریکی که بین من اسرائیلیا بود و اون چه بود؟ همون بود که دین برای اونها همه زندگی نبود، دین فلسفه زندگی و مبنای تصمیم گیریشون در تمام زندگی نبود. حالا این رو به این زبان، به صد زبان ما این رو بیان کردیم و توضیح دادیم که ساحت‌هایی از زندگی رو فارغ از دین می‌دیدند، چیزهایی غیر از دین براشون اصالت داشت و به همین دلیل خیلی وقتا دین ابزار دنیا یعنی هر چیزی غیر از دین دیگه، هر چیزی غیر از اهداف و نگاه دینی که در زندگی ما حضور داره، منظورم دنیا کره زمین و اینا نیست، زندگی دنیایی، دنیا براشون اصالت داشت و دین ابزار زندگی دنیا براشون واقع می شد، فلسفه زندگی نبود، به بود سکولاریزم در میانشون حضور پیدا می کرد، دقیقا به همین معنی سکولاریزم که قبلا دربارش توضیح دادیم. و بعد دیدیم که قرآن ریشه این انحراف تئوریک رو سعی کرد برای ما باز کنه. یکیش عرض کنم که نداشتن نگاه طولی بود و غلبه حسگرایی و در نتیجه غلبه یقین‌های روانی به جای یقین‌های منطقی، که نتیجه همین فقدان یقین‌های منطقی میشه ضعف عقلانیت فلسفی و ضعف نگاه عقلانی به دین. و بالاخره در زندگی عملیشون اینکه دین همه زندگی نبود، همون حرفی که در ایستاده در باد هم به صراحت گفتیم، و مدل نگاهشون به دین مدلی بود که دین رو در زندگی محدود میدید، یا حدون الله و رسوله، که لازمش هم اون ذلتی بود که قرآن دربارهش صحبت کرد. خب این خلاصه بحثای ما. ماجرای سامری رو در سوره اعراف دیدیم که قرآن با این مقدمه چینی آغاز کرد که به خاطر ما آورد. اگه آیات سامری رو در سوره اعراف ببینید، دیدم جناب عطاری قرآن داشتن، نه حالا کاری ندارم، اگه قرآن داشته باشید خیلی میتونه کمک بکنه البته به ما، ولی حالا من توضیح میدم هر چی که هست. دیدیم با این مقدمه چینی قرآن آغاز کرد که این قصه ای تکون دهنده رو به ما یادآوری کرد که اینها از نیل یا از دریای سرخ هر چه که بوده من نمیدونم، همونی که به اندازه دو تا کوه شکافت و اینا عبور کردن و فرعون و لشکرشوش غرق شدن، اینها پیاده شدن از اون صحنه اعجاب آور به محض اینکه قدم به خشکی گذاشتن، اولین چیزی که از موسی خواستن این بود که برای ما یک بت درست کن، اجعل لنا الهن. اینو سوره اعراف میگه و درست بعد از اینه که ماجرای سامری و رفتن موسی رو به طور قرآن یادآوری میکنه. خب این خیلی مقدمه تکون دهندهیه. البته دیدیم که بقیه اتفاقاتی هم که میان بنی اسرائیل بود درست دوچار همین انحراف بود، برخوردی که اینا با من و سلوا داشتن و برخوردی که با معلق نگه داشتن طور داشتن و و و و و بقیه این قضایایی که قرآن به تفصیل در این آیاتی که درباره اش صحبت کردیم نشون میده، همش ناظر به همین موضوعه. خب و دیدیم که این قصه تقاضای بت از موسی کردن یکی از بهترین نمونه هایی بود که نشون میداد چگونه مسئله ای که حالا به زودی خواهیم دید در فتنه سامری خودشو نشون میده میان بنی اسرائیل ریشه داشت. و اون چه بود؟ این که موسی رهبر است، رهبری است بسیار محبوب، بسیار مقتدر و بسیار قدرتمند، اما تئوری های موسی آنچنان که باید جا نیفتاد. آخرش هم که فتنه سامری مهار شد با همین قدرت عجیب موسی بود که مهار شد، اما آیا اون تئوری ها همچنان در جای خودش قرار گرفت؟ حالا این بحثیه که ما بعداً بهش خواهیم پرداخت. ولی ببینید اون سلطان مبینی که موسی داشت که دربارش حرف زدیم اون بود که قدرت داشت، وگرنه فکر موسی و تعالیم موسی در میان بنی اسرائیلی ها به دلایلی که گفتیم، دلایل تاریخی، دلایل فرهنگی، دلایل فکری، دلایل انسانی، بالاخره اینا انسان دیگه و انسان این انحراف رو میتونه داشته باشه، این در میان بنی اسرائیلی ها وجود داشت که این ریشه ها رو، این دلایل رو هم ما در طول این ماه های گذشته درباره‌اش صحبت کردیم. بله این انحرافیه که هر کجایی میتونه پیش بیاد و اتفاقا این که در حضور موسی، در حضور موسی و با اون ید و بیضا، ید و بیضا که بین ما ضرب المثله، از ید و بیضا از موسی گرفته شده دیگه، دست سامری و ید و بیضای سامری که اون دستشو نورانی نشون میداد و عصاشو مینداخت و خلاصه میخوام بگم وقتی موسی با اون ید و بیضا، واقعا با اون ید و بیضا، با اون عصایی که هر وقت لازم بود گره از همه چیز باز میکرد، از همه چیز، اینا توی بیابون تشنه بودن، اختلاف هم با هم داشتن چون طوایف گوناگونی بودن، موسی زد این عصاشو به 12 تا سنگ، 12 تا چشمه جوشید. شما این صحنه رو اگر با یه اسپشیال افکت زیبا تو سینما درست کنید مردم میخکوب میشن، همین الان واقعا میخکوب میشن و اینا به چشم خودشون میدیدن موسی به سنگ میزد و این چشم ازش میجوشید تو بیابون برهوت که اینا هر لحظه نگران بوده از تشنگی بمیرن. این ید و بیضا، این قدرت، اون صلابت، اون معارف، موسی کلیم الله، خداوند با هیچ پیغمبری به اندازه موسی حرف نزده. بعدم خدا که با کسی حرف میزنه که راجع به خورش بادمجون که حرف نمیزنه که، ما هم در هیچ روایتی ندیدیم که با موسی درباره چه میدونم خورشجات حرف بزنن. معارفی که با موسی خداوند در میون میگذاره، من یه دفعه اشاره کردم بهتون که در کوه طور چه گفتگوهایی دار، یادم یه دفعه سر همین جلسات یه چیزایی گفتم که در کوه طور حالا خداوند چه چیزایی به موسی گفت، از جمله چیزایی که گفت. بعدم وقتم وسیع بوده، ما هر چقدرم بخونیم میشه یه ساعت. موسی 40 شب 40 شبانه روز در کوه طور بوده، ببین چه حرفایی زده شده. بعدم اونا که تکنولوژی حرف زدنش مثل مال ما نبوده، سیدیای فشردهی داشتن، مثال دارم میزنم، شوخی دارم میکنم. خلاصه معارفی که خداوند به موسی منتقل کرده اصلا از قدرت فهم ما خارجه، اینو شوخی نگیرید. موسی با این همه معارف، با این همه صلابت، با این همه ید و بیضا، این که دست کنار گوش او و در مقابل چشم او این انحراف خودشون نشون میده، حداقل فایده ای که برای ما داره اینه که اگر یک انقلاب اسلامی فکر میکنیم درست کردیم، شبانه روز دلمون نگران وقوع مشابه چنین مزیتی باشه و بنابراین شبانه روزمون رو صرف این کنیم که تئوری انقلاب اسلامی رو که همون اسلام است، همون قرآن است، همین المیزان است، همین تمام حرفاییه که ما 20 ساله که مثلا تو فاین جلسات خودمون داریم میگیم که هیچی هم نگفتیم دربارش. دائما بکوشیم این تئوری ها رو نگرانش باشیم و نگران انحرافش باشیم. یادمه سالهای 76 بود که وقتی داشتم رادیو گوش میکنم، یه مناظره‌ای بود، فکر میکنم طرف مناظره زیبا کلام بود یا کی بوده که از این همین صادق زیبا کلام بود. بعد بحث بر سر انحراف مطبوعات و همین حرفا بود که خب موقع بازارش یادتونه داغ بود دیگه، حالا یادتونم نیست، من به زودی یه مقاله‌ای دارم مینویسم یادتون میارم. یعنی من که نوشتم مقاله رو، حالا تا کی منتشر بشه خدا میدونه. طرف داشت میگفتش که، استدلال خیلی بر من جالب بود، داشت میگفتش که آقا اینقدر نگید که، و این استدلال خیلی در میان مطبوعات اصلاح طلب و اینا جریان داشت، خیلی هنوز هم جریان داره، آقا اینقدر نگید مطبوعات خطرناکن و حرفای باطل میزنن و علم و بل، شما 20 سالی که ما انقلاب کردیم، این که مطبوعات میتونن مثلا انحراف فرهنگی به وجود بیارن یه جور بی‌آبرویی برای خودتونه یا برای خودمونه. یعنی بعد از 20 سال نتونستید فرهنگ و آنچنان درست کنید، بعد از 20 سال نتونستید فرهنگ و آنچنان درست کنید که مثلا 4 تا مطبوعات هم نتونن انحرافی پدید بیارن یا کار خطرناکی انجام بدن. من یادم تو ماشین نشسته بودم، از رادیو داشتم اینو گوش میکردم، پرقی زدم زیر خنده، گفتم کاش من اونجا تو مناظره نشسته بودم. حالا از شما چه پنهون، گاهی اتفاق میفته که من آرزو میکردم توی مناظره بودم تا به طرف نشون بدم که یه من ماست چقدر کله داره. همونجا زیر خنده گفتم این عمرن اگه یه بار قرآن خونده باشه تو عمرش. ما 20 سال انقلاب کردیم، موسی 40 سال فقط در دوران فرعون کار فرهنگی میکرد. ما نه ید بیضا داشتیم، نه اون صلابت موسی رو داشتیم، نه اون معارف رو به اون معنا که موسی در دستش داشت با علم حضوری و حصولیش هر دو در دست داشتیم، نه هارون پیغمبر کنار دستمون بود. دیگه چی از این بالاتر که پیغمبرم وزیرت باشه، یه پیغمبر معصوم هم وزیرت باشه. معلوس ببینید چه اتفاقی برای موسی افتاد. این انحراف فکری و تئوریک، حداقل درسی که قرآن به ما میگه اینه که مثل یک غول میشا خودم که جرس کنم، مثل یک غول خونا شام در مقابل ماست و بسیار نگرانه این انحرافات فکری باشی. و از همه جالبتر این که انحراف فکری که ما امروز در انقلاب اسلامی میبینیم در مقابل خودمون قطع علم کرده و رسمن داره با ما میجنگه که سکولاریزم باشه، و این اصلا احتیاج به تتبع نداره. شما یه سیری در سایت های مخالفان جمهوری اسلامی بیاندازید، میبینید شاه کلیدشون سکولاریزمه دیگه. آخرین، یکی از آخرین سنگرها دست جناب کدیور بود دیگه، که رسما اعلام کرد که من به حکومت سکولار قائلم. ببینید اخیرا شنیدم که لباس روحانیت هم در آورده، اینطور شنیدم، حالا ندیدم عکسی ازش، ولی حالا ببینید اصلا دعوا سر همینه. و این برای من بسیار تکون دهنده است که همون چیزی که امروز در مقابل ما به جنگ ما میاد از در تئوریک، همون انحرافیه که پیامبر رو در صحیفه تهدید کرد و در تمام طول دوران نبوتش تهدید میکرد تحت عنوان چی؟ جریان نفاق. و این عیناً از نظر محتوایی و تئوریک همونیه که داره با موسی میجنگه. یعنی اولین درسی که من از قرآن میگیرم در این مقوله ها اینه که آقا جان، یه همچین انحرافی بسیار بسیار محتمله. حواستون رو جمع کنید. من نمیخوام بگم تاریخ عیناً تکرار میشه، ابداً. بنابراین امی الان دارم بهتون میگم، خیالتون راحت کنم، احتمالاً همتون منتظرید ببینید که بنده آخرش چه کسی رو میخوام به عنوان گوساله این فتنه 88 معرفی کنم. از همین حالا بهتون میگم من هیچ گوساله‌ای نمیخوام معرفی کنم و اصلاً اهل این حرفا نیستم که بگم این رو بذاریم جای اون، اونو بذاریم جای این، همه نه. اصلا قرآن هم یه همچه حرفایی بر ما نمیزنه. قرآن به ما میگه که آقا اصل موضوع رو بفهمید و خطری که شما رو تهدید میکنه. یه روز ممکنه شما بر فتنه سامری، بر فتنه مانند فتنه سامری غلبه کنید، یه روز ممکنه غلبه نکنید. قرار نیست تاریخ عیناً تکرار بشه، ولی قراره که حداقل درسی که ما از قرآن بگیریم این استش که آقا ببینید این چه انحراف بیان و آشکار و بسیار خطرناکیه که میتونه شما رو تهدید بکنه. این انحراف رو دریابید و تمام توان فکریتون رو برای مقابله با این انحراف به کار ببرید و البته با انحراف های دیگه. تمام توان فکریتون رو برای مقابله با این انحراف به کار ببرید، حتی بیش از توان فکری. حالا خواهیم دید برخورد موسی رو با این جماعت. این من فکر میکنم اگر کسی این حداقل درس رو از ماجرایی که قرآن بیان میکنه نگیره، صمیمانه عرض میکنم فکر میکنم، حالا نمیخوام ماه رمضان، نمیخوام واقعا نسبتی بدم به کسی، ولی اگر ماه رمضان نبود میگفتم که کسی اگر این چیه یعنی کمترین درس رو از قرآن نمیگیره، امیدوار نباشه که بیشتر از صوت از دهنش در اومده، حتی اگر 10 بارم ختم قرآن کرد. و اینم حرف عجیبی نیست. امامان ما گفتن ای بسا روزه دارانی که از روزه چیزی بیشتر از گرسنگی آیدشون نمیشه، ای بسا عبادت کنندگانی که از عبادت چیزی بیشتر از خستگی آیدشون نمیشه. خب من جرأت میکنم بگم ای بسا قرآن خوانانی که از قرآن تازه اگه بخونن، شما بذی آمار بگیرید این چند نفر از این قرآن رو میخونن، ولی اونایی هم که تازه میخونن مثل بنده، من واقعا منم از همینا، ای بسا قرآن خوانانی که چیزی بیشتر از خستگی حنجره آیدشون نمیشه. واقعا عرض میکنم این درس به این واضحی رو هم از قرآن نگیریم. خب بحث ما جلسه پیش رسید به این آیه که موسی وقتی که داشت میرفت به هارون گفت که وقال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. و درباره این موضوع صحبت کردیم که این لا تتبع، اولا دیدیم که موسی چقدر نگران مردمشه و دیدیم که هارون رو جانشین خودش و به عنوان رهبر، رهبر دینی، رهبری که بر اساس حکم موسی داره میشینه اونجا که حکم موسی هم حکم خداست، موسی رو گذاشته، هارون گذاشته اونجا و چقدر نگران مردمشه. و بعد مهمترین دستورش، تنها دستوری که به هارون میده چیه؟ لا تتبع سبیل المفسدین. این خیلی نکته مهمیه. به نظر میاد هارون با توجه به این که وزیر موسی است و پیغمبر موسی، هارون پیغمبر خداست و معصومه و وزیر موسی است، یعنی همه جا کنار موسی است و ذوب شده در موساست، واقعا ذوب شده در موساست. من یه وقتی توی بحثای کجا بود، نمل بود، شعرا بود، کجا بود، اشاره کردم این موضوع رو، گفتم شما ببینید موسا وقتی که خدا بهش میگه برو فرعون رو کله پا کن، یه دعا میکنه، یه چند تا دعا میکنه، یکی از اعجاب آورترین دعاهاش اینه که خدایا هارون رو بکن وزیر من. در همین سوره طه دیدیم اشتد بهی عذری و اشرک فی امری، یادتون میاد دیگه، پشتمو بهش محکم کن و در و شریک امر من کن، عین من. یعنی در واقع وقتی گفته میشه رسالتی که میان بنی اسرائیل ایفا شد، رسالت که بود؟ میگه رسالت هارون و موسی. واسه همینم هم بود که سحره گفتن آمنا برب هارون و موسی. هارون شریک موسی است در این رسالت و البته زیر دستشه و وزیرشه، ولی در یک به یک معنا شریکشه. اینا با هم دیگه همه این کارا رو می‌کردن. کین و سبحک